نوار شماره 886 A قسمت اول کتاب آتش بدون دود جلد چهارم واقعیت‌های پرخون نویسنده نادر ابراهیمی چاپ اول 1352 چاپ چهارم 1357 انتشارات روزبهان تهران ضبط آزاد تهیه شده در استودیوی کتابخانه گویای مجتمع خدمات بهزیستی نابینایان رودکی تهران به تاریخ شهریور ماه 1377 گوینده نوروز خاجات تکثیر کننده بهرام حامدی‌گو با بررسی هورگن قدیمی
پیشکش به بزرگی که به درستی خلوص و بزرگی باورش کردم به مردی که مرا به نوشتن الباقی آتش بدون دود واداشت نامش برای این خاک مبارک باد و برای همه عاشقان وطن به ای کاش زمانی برسد که او همچنان باشد و دیگر درد نباشد و ایرانی دردمند هم آتش بدون دود نمی شود جوان بدون گناه یک مسئله قدیمی ترکمنی یادآوری کتاب اول داستان را از افسانه پیدایی دو قبیله بزرگ ترکمن یموت و گوکلان آغاز کردیم و ریشه جویی اختلافات میان آنها که عمدتاً بر سر آب بود و آمدیم سده ها را بر قاصا تا رسیدیم به عصر آخرین برخوردهای این دو قبیله بزرگ و روزگاری که شخصیت محوری یموتیان مردی بود به نام گالان اوجای یموتی تران سرا نوازنده قدار کش تیرانداز تیزدک زورمند وحشی بیتاب و از جان گذشته و در میان گوکلانیان دختری بود به نام سولماز در زیبایی و کمال تمام مانده در خانه پدری به دلیل داشتن عاشقان بسیار و جان بر کفی همه این عاشقان و پیمان جملگی ایشان بر این که اگر کسی سولماز را ببرد دیگران امان نفس کشیدن هم به او ندهند و این سولماز بالا بلند یک تاز تیرانداز عابد فریب نگین صحرا بود هیچ نوجوانی در تمام قبیله گوکلان نبود که سولماز را دیده باشد و عشق سولماز اوچی منهدمش نکرده باشد این سولماز برادر تیرانداز دلاور غیرتمند داشت به نامهای یتمیش قباخ و آیدین و پدر این خانواده بیوک اوچی بود که بزرگ قبیله گوکلان بود یاران گالان اوجه دلاور به تحریک پدر گالان که بیشتر خواه بدکینه ای بود گالان را به دام عشق سولماز انداختند به حیله گالان بنا به سنت با دو برادر خوب خود به گومیشان گوکلانها یا سرزمینی تیراندازان آرام تاخت و به شکل شیوه غریب باور نکردنی سولماز را از درون چادر پدرش و پیش چشم پدر و برادرهای قدرتمندش رو بود و دو برادر خوب خود را در این راه از دست داد اینگاه عشق شورانگیز گالان به سولماز به گالان که با مناعت طبع و غرور و خیرسری های خاص این دو همراه بود، نوع افسانه ای شد در سراسر صحرا. در این حال که گالان بد پیله کرده بود که به خونخواهی برادران خود جملگی خیشان و یاران بویک اوچی را از پای در آورد، سالهای غم‌انگیزی همراه با خونین‌ترین جنگ‌ها و کشتارها، آتش زدن‌ها و ویران کردن‌ها گذشت. تا عاقبت تنها برادر زنده سولماز یتمیشوچی به کمک دوتن از خیشان خود، گالان اوجا را بر لب چاه آب اینچبرون تشنه ی تشنه در حضور پسر 10 سالی گالان که آقایلر نام گرفته بود کشت. رسول ماز به خونخواهی برخواست و برادر را بر سر سجاده نماز از پای درآورد و خود نیز کشته شد. از گالان و رسول ماز دو پسر بر جای ماند. پسر بزرگ آقایلر نامیده شد، پسر کوچک اقشام گالان. عصر جنگ های قبیله ای با مرگ گالان کم و بیش به پایان رسید، همچنان که عصر تک قهرمان ها و از وصلت پرشور و غمناک گالان و سلماز کودکانی بر جای ماندند، نیم یموت نیم گوکلان، به عنوان مظاهر درامیختگی و اتحاد قبائل بزرگ صحرا. یادآوری کتاب دوم. ماجراهای کتاب دوم را از هجوم بیماری ناشناخته و مرگاوری به بخش یموت نشین صحرا آغاز کردیم. آقایلر اینچه برونی فرزند ارشد گالان اوجا که اینک به مقام کت خدایی و بزرگتری اینچه برون رسیده، علارغم شرایط ناهموار و تهدیدهای بزرگان یموت و بیعتقادی مردم صحرا به فارس ها و شهری ها، پسر دوم خود آلنی اوجا را برای فرا گرفتن علم طب به تهران می فرستد و خود کت خدایی را رها می کند و چشم به راه بازگشت آلنی عزلت گزینی پیش می کند. مردم یموت که از فارس گرایی آقایلر رنجیده اند، از پی سفر آلنی رابطه های خود را با همه اوجاها قطع می کنند. عروسی پلاز اوجا پسر بزرگ آقایلر با کعبی دختر ایدوغدی در سکوت مرگ و بی مهمان می گذرد و سلام محبانه اوجاها بی جواب می ماند. اخرام گلن پسر کوچک گالان که به دلیل افسردگی و بیزاری از کشت کشتار سالها پیش از اینچه برون رفته است و به سرزمین مادری خود گومیشان پناه برده و اینک در اینچه برون گوکلن ها زندگی می کند، چند بار شطور پیش کشی برای پلاز غمگین دلشکسته می فرستد تا جانبداری خود را از اوجاها به شکلی اعلام کرده باشد. اینچه برون های برانگیخته شده به وسیله یشل ایدین تصمیم به کشتن ساربان گوکلانی به نام پالتا که پیشکشی های پلاز را آورده می گیرند، اما سردستی ایشان که جوچی نام دارد به دست اتمیش اوجا کوچکترین پسر آقایلر که هنوز نوجوانیست کشته می شود و کینها عمیق‌تر. یشلی ایدین فرزند یشلی حسن تیز هوش آینده نگر که اینک به جای پدر نشسته و در گذشته به دلائل متعدد بارها به اوجاها برخورد با اوجاها برخوردهای تلخ داشته و به وسیله اوجاها ناروا تحقیر شده و اینک طبیب شدن آلنی را مغایره با منافع خود و اقدامی جدی و خطرناک علیه درخت مقدس میبیند، میکوشد که خدای تازی به جای آقایلر بنشاند و اوجاها را از بن نابود کند. آیدوغلی پدرزن پلز اوجا و دردی محمد پدرزن آینده علی اوجا پیشنهاد کت خدایی را رد می کنند و خود را در مقام مقابل با آق اویلرها قرار نمی دهند. اما تاریس اخلا پدر ارپاچی در تردید می ماند. ارپاچی داماد آق اویلر است و همسر سچلی که تنها دختر آق اویلر است. ارپاچی از سوی دیگر همچون یمق آیدوغدی پسر آیدوغدی و برادر کعبه دوست صمیمی آلنی است و پیمان بسته است با آلنی تا در غیاب آلنی مراقب آق اویلر باشد. حرکت عمومی مردم یموت علیه اوجاها آهسته آهسته شکل می گیرد و برخوردها علنی و خشونت‌آمیز می شود. الله پسر اقشام گلم که شباهتی سوری هم به آتمیش اوجا دارد، پنهانی از گومیشان گوکلنها به اینچه برون یموتها می آید و به دیدن آتمیش اوجا می رود و پیغام اقشام گلن را که گفته است ما سرسختان پشتیبان اوجا هستیم به آتمیش می رساند. آتمیش پاسخ این پیغام را از پالاز می گیرد و خود به جانب گومیشان حرکت می کند تا پیغام تازه را برساند. درست در همین زمان تری ساخلا پدر ارپاچی که کت خدایی اینچه برون را می پذیرد و با پسر خود ارپاچی درگیر می شود. اینک در پایان کتاب دوم آقایولر گرفتار حمله های قلبی کشنده است و تنها آرزوی بازگشت آلنی او را برپا نگه داشته است. یشلی آیدین همی نیروها و ایادی خود را علیه اوجها به خصوص آلنی غایب بسیج کرده است و در پناه درخت مقدس سنگر گرفته است. آلنی بعد از 3 سال مطالعه کشندی شبان روزی باور نکردنی با دست پر و اطلاعات وسیع و نیز تمایلات حاد سیاسی بازگشته است و در گنبد کابوس منتظر اجازه پدر است تا به سوی اینچه برون حرکت کند. آقایلر پیغام فرستاده که 5 شنبه حرکت کن و بسیار هوشیار باش و مسلح. پیام آلنی به آقایلر و بالعکس را مردی آورده است به نام علی که از یاران سیاسی آلنی است. یادآوری کتاب سوم. آتمیش کوچکترین فرزند آقایلر به گومیشان می آید و با عموی خود اقشام گلن دیدار می کند. اقشام گلن گفتیم که پسری دارد به نام الله که بسیار شبیه آتمیش است و دختری دارد به نام باغداگل که در زیبایی و ملاحت همچون خاطره است از مادر بزرگش سلم از اوچی. آتمیش در این سفر دل به باغداگل می بازد و باغداگل را به کمک پالتای ساربان از عموی خود می خواهد. باغداگل به نام آتمیش می شود، لیکن آتمیش به دلیل منش گالانی خیش سرانجام همچون گلن اوجا لب همون چاه اینچه برون به دست چند مرد یموتی کشته می شود. آلنی از گنبد به جانب اینچه برون حرکت می کند. در مسیر حرکت او قدم به قدم به قصد کشتنش کمین کردند. مارال نامزد آلنی که از نقشه قتل آلنی با خبر می شود تفنگ بر می دارد. یمق آیدی، ارپاچی و آتمیش را که در آن زمان هنوز زنده مونده بود با خود همراه می کند و شوهر آیندی خود آلنی را از مرگ مسلم نجات می دهد. بعد از همین واقعه و از پی یک مجموعه خرد حوادث آتمیش کشته می شود. آلنی در اینچه برون در میان خیلی از دشمنان سرسخت سراپا کینه به رهبری یشلی آیدین دکان طب می کشاید و با مخالفت عمومی روبرو می شود، چرا که می گویند دوای شهری می دهد و قصد آن دارد که ترکمنها را به نوکری شهری ها بکشاند. در میان مخالفان البته کسانی هستند که فقط از ترس یشلی و زور و خشونتی که به کار می گیرند مخالفت می کنند و الا بیمارند و بیمار دارند و جز شفا چیزی نمی خواهند. نبردی دشوار میان آلنی و معدود یاران او از یک سو، یشلی آیدین و جملگی نوکران و موزد بگیران او از سوی دیگر آغاز می شود. درخت مقدس همچون نماد خرافات تکیگاه بدندیشان است و آلنی در مقابل درخت، دوست در مقابل درخت، مظهر علم آگاهی و نقطه اتکای آینده نگران. آلی به علت مطالعه خوفانگیز شبان روزی در تهران با دانشی وسیع و شگفتی انگیز در بسیاری از زمینه‌های سیاسی اجتماعی علمی به صحرا بازگشته است تا با اسلحه دانش و خرافات و جهل بجنگد، لیکن بسیار زود به این نتیجه غم‌انگیز می‌رسد که دشمن را تنها با سلاح دشمن می‌توان از پای درآورد. پس به ریا متوسل می‌شود و می‌گوید که خواب دیده است که درخت مقدس با او گفتگو کرده و از او خواسته که بیمارانش را شفا بدهد. آلنی در حضور جمع گریان و نالان می‌گوید که به همان اعتقاداتی رسیده که یاشولی آیدین مدس هاست به آن اعتقادات دست یافته و حال مصمم است که گناهان خود را جبران کند و به نوکری و امر بری درخت مقدس درآید. این هیله از سوی آلنی ریاکار زمانی به کار گرفته می شود که یشا فرزند شیر محمد چوپان از دردی که آلنی آن را خوب می شناسد روی مرگ می افتد و مادر یشا در آخرین لحظه ها دعوت آلنی را می پذیرد و یشا را به دست آلنی می سپارد. آلنی یاشا را از مرگ نجات می دهد. یاشا در حضور همگان این مسئله را کودکانه اما جسورانه باز می گوید. نبرد پنهانی میان یاشولی آیدین و آلنی اوجا از پرده برون می افتد. یاشولی آیدین در یک نمایش بزرگ بازی را به آلنی می بازد. مردم می پذیرند که در صورت لزوم می توانند به آلنی هم مراجعه کنند، اما احترام درخت محفوظ می ماند. آقایلر با این اعتقاد که برخورد میان یاشولی آیدین و آلنی هیچ ارتباطی با درخت مقدس ندارد و درخت در هر حال مقدس است و مظهر بخشندگی و بالندگی، از اینکه آلنی موذیانه در اندیشه انداختن درخت است سخت می رنجد و در لحظه استثنایی با فرزند خود آلنی درگیر می شود و درد قلب کهنه او را از پای در می آورد. آلنی که یک سر براندیشی اهداف و بزرگ خیش است و در راه رسیدن با آنها همه چیز را بر خود حلال کرده است و هر عملی را هر قدر هم شنیع ظاهرن مجاز می شناسد، چندان بهایی به مرگ پدر نمی دهد و توجه به برنامه هایی که دارد قاتل آتمیش را نیز می بخشد. آلنی خیشان و دوستان نزدیک خود را به گرد خیش می آورد. گروهی کوچک سیاسی اندیش و سرسخت تشکیل می دهد و به مبارزه خود برای رساندن صحرا به بده وحدتی همه جانبه شکلی تازه می بخشد. یاران آلنی اینها هستند: یماق آیدوغلی، آرپاچی، همسر سچلی، یمرلی هاجاشور، از دشمنان قدیمی آلنی که اینک به دوستی با او آمده، الله گومیشانی پسر عموی آلنی و مارال که همسر آینده آلنیست و دختری بیپروا، یک دنده آرام در جستجوی دانش، زیبا و محبوب مردم صحرا. ملان مادر آلنی که شیرزنی است و تفنگکش و زورمند، اما به ظاهر خاموش نیست، در سنگر آلنی و یاران او جای میگیرد. سرانجام از پی یک مجموعه برخورد جریان ها به سود آلنی حکیم شکل میگیرد و یاشولی آیدین از صحنه بیرون میرود. درخت مقدس به باقی بزرگ تبدیل می شود. باطقل یماق ایدوغلی را که نزدیکترین دوست آتمیش کشته شده بر لب چاه اینچی برون است، به جای آتمیش به شوهری می پذیرد. پلاز به پیشنهاد آلنی به کت خدای اینچی برون می رسد. یمرلی هاجاشور باز هم به برنامه ریزی های آلنی به کت خدای ایریبوگوز دست می یابد. آلنی و مارال از پی سالها انتظار و درد و استراب عروسی می کنند. یموت و کوکلان دست در دست می گذارد و خرده قبائل دیگر را به اتحاد دعوت می کند. در شرایطی که جهان بیرون از صحرا گرفتار جنگ و آشوب و کشتارهایی عظیم است، صحرا به یک لحظه کوتاه گریزای آرامش به یک لحظه کوتاه گریزای آرامش دست نیابد. فرصتی برای برنامه ریزی. حال زمان شهریور 1320 است.
مردان بزرگی که سالیان سال پنهانی علیه رضا خان جنگیدند، اینک فرصتی برای ظهور یافتند. یاران ترکمن آلنی مانند علی محمدی، حسین اخوان، مهرداد رهسپار و خسرو کردستانی نیز آرام 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 خود را می نمایانند. شناسی شخصیت ها بر اساس نسبت و روابط. آقایلر فرزند ارشد گلن اینک دو سالی است که رهبر بسته. از آقایلر و همسر او ملان سه پسر و یک دختر به جهان آمد. پلاس پسر ارشد اینکت خدای این چه گرون است. همسر پلاس کعبه است که دختر آی دغدی و خواهر یماق است. تا این لحظه صاحب فرزندی نشدند و چند سالی از ازدواجشان می‌گذرد. آلنی پسر دوم آقایلر است. همسر آلنی مارال دختر دردی محمد است. آلنی و مارال تازه عروسی کردند و هنوز ظاهرن فرزندی در راه ندارند. ساچلی تنها دختر آقایلر همسر آرپاچی است. آرپاچی همون دلاوری است که پدر خیش تاری سحلای خوب مردمی را از پای درآورد. ساچلی و آرپاچی پسری دارند که با یاد آتمیش نامش را آتمیش گذاشتند. آتمیش دوم حال باید دو سه ساله باشد. آتمیش اول فرزند کوچک آقایلر بود که در نوجوانی حدود 18 سالگی و کمی بیش به دست دشمنان آقایلرها کشته شد. البته پس از اون که بسیاری را با دلیل و بی دلیل از پای درآورد، به گمان این که خود کلان او جای دیگری است. یاشلی آیدین که حال یکی دو سه سالی از مرگش می گذرد فرزند یاشلی حسن بود. یاشلی حسن از یاران خوب آگاه کلان اوجا بود و مردی زیرک و دلاور و مؤمن. همو بود که با زیرکی خود کلان را از ایری بغوز به اینچه برون و پای درخت مقدس کشید. ملای دیگری را نیست تا کنون شناخته این به نام یاشلی آمان که مردیست اهل مبارزه، خیراندیش، اتحاد طلب و چنان که خواهیم دید مؤمنی آزادی خواه و ضد نظام حاکم. اخشام گلن برادر کوچک آقایلر است که در گومیشان زندگی میکند. اخشام گلن یک پسر دارد به نام الله که اینک حدودا 20 ساله است و یک دختر به نام باغدوگل که 2-3 سالی از الله کوچکتر است. باغدوگل به همسری یماق ای دوغدی در آمده است. الله به مفهوم سنتی نوعی گروگان عزیز است. نزد یموت ها تا آشکار شود که دیگر جنگی میان یموت و کوکلان نیست. الله فعلا کنار چادر یماق چادری دارد و با او شریک در کشت و کار است. یماق آی دغدی را شناخته ایم. از دوستان خوب و قدیمی مرحوم آقایلر است. مدتی به کت خدایی رسید، حال به زراعت مشغول است. او کعبه را به اوجاها داده است که همسر پلاس است. است به نظر من اینجا یماق نباید باشه، همون آی دغدی، چون یماق از پسرش. حال آی دغدی از دوستان خوب قدیمی مرحوم آقایلر است. مدید به کت خدایی رسید، حال به زراعت مشغول است. او کعبه را به اوجاها داده که همسر پلاس است و باغدوگل را از اوجاها گرفته که همسر یماق است. دردی محمد مردیس مهربان ساده دل که تنها دخترش مارال عروس اوجاهاست و همسر آلنی اوجا. اچیق تارزن بزرگترین نوازنده تارک ترکمنی، پیر دلشکسته، صاحب پسری به نام تایلی، دختری به نام آیلر و پسر کوچکی به نام بیلیک. آیلر دختر اچیق نوازنده و خوش صورت و مهربان. تایلی پسر اچیق نوازنده، عاقل و با احساس. یمرلی حاج آشور از اهالی ایری بغوز در ابتدا همراه یشلی آیدین و دشمن سرسخت اوجاها، سپس دوست سمی آلنی و کت خدای ایری بغوز. آلنون دختری از اهالی ایری بغوز که برادرش به دست آتمیش کشته شده است. آلتون مانند یمرلی ابتدا در جفه مقابل اوجاها است و سپس به سنگیر اوجاها می آید. شیر محمد پدر یاشان نخستین بیمار آلنیست که بعدها به وردستی او میرسد. از شخصیت های محوری جلد 4 و 5 است. خدر آغلی پزشک از یاران آلنی که زارن در تهران به همان پیمان و همراهی و همکاری سیاسی بستند. با هم پیمان همراهی و همکاری سیاسی بستند. اولدوز از یاران یشولی آیدین که بعدها به آلنی پیوندد. آنه مراد از یاران یشولی آیدین که به آلنی پیوندد. خانوغلان از یاران بسیار جوان یشولی آیدین که درد چشم کشنده ای دارد، به همت آلنی به کوشش دکتر خدر عقلی درد او تحمل پذیر می شود و خود او مرید آلنی. اصیلان از یاران یشولی بود. مهداد رهسپار از دوستان و هم‌اندیشان آلنی در تهران. خسرو کردستانی از دوستان و هم‌اندیشان آلنی در تهران. علی محمدی از دوستان و هم‌اندیشان آلنی در تهران که در پایان کتاب سوم ظاهراً به گنبد آمده. محمود پیرایه از دوستان و هم‌اندیشان آلنی در تهران. بیک اوچی بزرگ قبیله گوکلن بود. او سه پسر به نام های یتمیش، قبا و آیدین و دختری به نام سلماز داشت که به همسری گلن اوجایی یموتی در آمد. از یتمیش پسری موند به نام اوشار و پسر دیگری به نام بیات. از اوشار هفت فرزند پدید آمد: آرتا، یتمیش، مرگن، نور محمد، یاشار. پنج پسر و دو دختر به نام های آیلر و آیتکین. به خاطر داشته باشیم که نام دختر آچق تارسن هم آیلر است. از دیگران به هنگام نام خواهیم برد، به تشابهات اسم اشاره خواهیم کرد. شناسی شخصیت ها بر اساس حروف الف با به طور کامل در ابتدای جلد ششم آمده است. فصل اول، قانون لحظه ها. آلنی اوجا می داند هرگز هیچ لحظه ای عظیم‌تر از آن لحظه که می آید نیست. لحظه های بزرگ می آیند اما به گذشته نمی روند. هیچ لحظه بزرگی متعلق به گورستان نیست. لحظه ها به ما می رسند، ما را در میان می گیرند، اندکی نزد ما درنگ می کنند. اگر لیاقت بهره‌گیری شرافتمندان از آنها را داشته باشیم به دادمان می رسند، اگر نداشته باشیم طبق قانون طبیعی لحظه های بزرگ واپس می نشینند برای مدت ها. بزخو می کنند تا باز کی لحظه های تنومند پر بار و بر نمی گذرند تا نابود شوند. آنها در ظلمت تفاخر ما که خود را مالک آن لحظه ها می دانیم مومیایی نمی شوند و همچون سکه ای عتیق در صندوقی کهنه و بد قفل نمی مانند. آنها عقب گرد می کنند شتابان و در انتظار انسان لایق می مانند. آلنی اوجا می داند لحظه های بزرگ، لحظه های شکوه من همیشه در آینده متصل به حال جای دارند. هرگز لحظه بزرگتر از آن که در آستانه در ایستاده پا به پا می کند تا ورود کند وجود ندارد. لحظه‌ای که به سوی ما می آید، به سوی ما، به امید لیاقت ما. به انسان بزرگ کسی است که قدر لحظه های به سوی حال روان را به درستی می داند و اساره لحظه های پوینده به جانب اکنون را با همه همت خیش می کشد تا لا جرعه فرو دهد. لحظه های محسر به صده های بعد تعلق ندارند، در دور دست های آینده جاری نیستند و در غبار قرون نیامده ی ناپیدا فرو نرفتند. لحظه های بزرگ از دور نمی آیند و به گذشته دور نمی روند تا در تاریخ معطل و بلا تکلیف بمانند. آلنی اوجا می گوید گوش کن، باور کن، اینکه آسیم سر به در می کوبد باد نیست، آن لحظه بزرگ توست، در بکشا. انسان تا آن حد تشنه و آن وقت عزیز من ای کذاب، تو می گویی صدها چشمه جوشان را به گذشته فرستاده ای؟ شاید خواب دیده ای؟ تا تشنه ها هستند چشمه ها به گذشته ها نمی روند و تا گرما زدگان رودخانه ها نمی گذرند. نه تو از کنار رودخانه می گذری، نه رودخانه از کنار تو. هر لحظه که اراده کنی کمی بالاتر، فقط کمی، یا به موازات تو رودخانه است در حرکت، پرشور و پرغوغا. آلنی اوجا می داند لحظه های عظیم، لحظه های مصرفی نیستن، به پایان رسیدنی نیستن، تاریخی نیستن. لحظه های عظیم متعلق به رؤیا نیستن، می آیند، می رسند، تو را حرکت می دهند، تو را در درون خود جای می دهند، و آنگاه تو می ماری و آنچه به دست آورده ای یا کوتاهی کرده ای و به دست نیاورده ای. لحظه بزرگ به تماشای تو نمی نشیند و خود را دفن نیز نمی کند. می گویند لحظه های سرنوشت، آیا هیچ کس را دیده ای که سرنوشتش را در قفای خود نهاده باشد؟ آیا آن لحظه هایی که ترا به بزرگی قبیله خیش برگزیدند و کت خدای کت خدایانت نامیدند و تو سوگند خوردی و از احساس و سربلندی سرشار شدی و به فرزندانت که خیره به تو مینگریستند نگریستی، با نگاهت گفتی که در اوج ممکن ایستاده ای، آیا آن لحظه ها بزرگترین لحظه های زندگی تو بودند و لحظه های عظیم؟ آیا آن لحظه هایی که بیباکانه تن به تنان جنگیدی و راهی دراز را هزار زخم برداشت پیمودی و کنار سیاه چادر دشمنان تاریخی خیش فریاد زدی من زنده‌ام و زنده میمانم تا به فریاد زندگان برسم؟